أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين على عبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآل أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد در میان احادیثی که اهل بیت علیهم السلام برای ما نقل کردند بعضی از اونها از اهمیت فراوانتری برخوردارند و به قرر احادیث مشهور هستند این احادیث نسبت به احادیث دیگر حالت کلیدی دارند بعضی وقتا فهم احادیث اهل بیت علیهم السلام متفرع بر این هستش که این احادیث عمده و احادیثی که کلانتر و مهمتر هست اینها رو انسان بتونه درک بکنه و فهم بکنه و ارتباط میان اینها رو خوب متوجه بشه برخی از این احادیث در تفسیر آیات قرآن کریم نقل شده برخی از این احادیث از اهل بیت پیامبر نقل شده برخی هم از زبان خود پیامبر نقل شده حلقه اتصال میان قرآن کریم و احادیث اهل بیت پیامبر احادیث خود پیامبر هست که در واقع اینها نقش اتصال ایجاد کننده دارن نسبت به احادیث و فهم احادیث اهل بیت در واقع بسیاریش در گروه فهم سخنان شریف پیامبر اکرم هست درباره احادیثی که در عرصه عرفان و اخلاق نقل شده خود فهم اینها خب با دشواری های فراوانی همراه هست و این که فرمودند که اشرف علوم توحید هست به این دلیل هستش که تا مبانی خداشناسی و توحید فرد حل نشه در بسیاری از مباحث فرد نمیتونه در واقع به مدارج کمال برسه به مراتب بالا برسه سخنان اهل بیت و جایگاه اهل بیت رو خوب درک بکنه مباحث نبوت و امامت خیلی اهمیت داره اما اون چیزی که از اینها بیشتر اهمیت داره خود مباحث توحید هست انسان وقتی توحیدش کامل بشه اون وقت شناختش از اهل بیت با قبل متفاوت میشه یکی از این احادیثی که در این قضیه خیلی اهمیت داره و خیلی عرفا به اون اهمیت دادن مرحوم حضرت امام هم در کتاب‌های مختلفی که نوشتن چون می‌دونید کتاب‌های حضرت امام در سنین مختلف نوشته شده شرح دعای سحر مصباح الهدایه اینها در 26 سالگی و 27 سالگی امام نوشته شده 40 حدیث رو امام در سن 40 سالگی نوشتن. و انسان وقتی مطالعه میکنه میبینه که مبانی حضرت امام همون مبانیه، درک ایشون از احادیث و روایات، درک ایشون از آیات قرآن کریم در همون سن جوانی در 26 سالگی و 27 سالگی همان گونه است که در همین اواخر عمرشون در 85 سالگی و 86 سالگی اتفاق افتاده. از بیاناتشون اینجور برمیاد. شما صحیفه امام رو مطالعه بفرمایید، این کتاب ها رو هم مطالعه بفرمایید، میبینید مبانی همین مبانی هست، سیر همین سیر هست، نگاه ها همین هست و نظام فکری ایشون همون نظام هست. و این نشان دهنده تعالی یک مرد هست که افکارش مذبذب نمیشه، دست دست و ناهمگون نمیشه، یک جور یک شکل وارد موضوعات میشه و یک نظام فکری جامع داره. خب انسانی که در عصر امام خمینی هست تعریفش متفاوت هست. انسانی که در عصر امام هست باید فهمش، درکش از معارف اسلامی خیلی متفاوت باشه، چون جامعه در ابعاد مختلف رشد کرده، فرهنگ رشد کرده، معارف ما و نگاه ما به معارف تغییر کرده و رشد کرده، برای همین فهم ما باید متفاوت باشه. یکی از این احادیثی که حضرت امام خیلی در کتاب‌ها به اون اشاره می‌کنند و در سخنرانی‌هاشون هم به اون اشاره می‌کنند، حدیثی است که مشهور شده به قرب نوافل. این حدیث در کتاب شریف کافی آمده، در منابع دیگر هم فراوان آمده. محمد ابن یعقوب الکلینی قدس سره عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن اسماعیل ابن مهران عن ابی سعید القمات عن ابان ابن تقلب عن ابی جعفر علیه السلام. حدیث از زبان شریف امام باقر هست. قال لما اسری بالنبی صلی الله علیه و آله، می فهمد زمانی که پیامبر به معراج برده شد، قال یا رب ما حال المؤمن اندک، از خداوند تبارک و تعالی پیامبر پرسید خدایا حال مؤمن نزد تو چگونه است؟ مؤمن نزد تو چه جایگاهی داره؟ قال یا محمد، اللهم صل علی خداوند، فرمود ای پیامبر، من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، هر کس به یکی از اولیای من، یکی از مؤمنین، یکی از اولیای من اهانت بکنه که نه به جنگ من خدا برخواسته. و انا اسرع شیء الی نصرت اولیایی، من بسیار با سرعت یاری بندگان و اولیا هم در واقع بلند میشم. و ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی فی وفات المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. خداوند میفرماید که اون لحظه‌ای که بنده من تردد داره، نگران هست در مرگ، از مرگ حراس داره، اون لحظه من هم ناراحت او هستم، من هم نگران او هستم. و این من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الغنا، بعضی از بنده های مؤمن من هستند که صلاح اونها در غنا هست، اینکه غنی باشن، ثروتمند باشن. ولو صرفته الى غیر ذلک لهلک، اگر از این ثروت من اونا رو خارج بکنم، ثروتشون رو ازشون بگیرم، غناشون رو ازشون بگیرم، اینها هلاک میشن. یعنی مصلحت اینها در غنا هست. و این من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر. برخی از بندگان من هستند که اینها صلاحشون در فقره، در نداریه. ولو صرفته الى غیر ذلك لهلک. اگه من اینها رو از این دارایی که در واقع ندارند خارج بکنم، یعنی بهشون ثروت بدم، اینا هلاک میشه. یعنی بندگان من شاید خودشون ندونن صلاحشون در چیه، من خدا میدونم صلاح چه کسی در ثروت هست، در غنا هست، صلاح چه کسی در فقر هست. و ما یتقرب الى عبد من عبادی و ما یتقرب الیم عبد من عبادی به شیء احب الیم من فرضت علی. میفرماید که هیچ یک از بندگان من اگر بخوان تقرب من پیدا بکنن، چیزی بهتر از فرائض نیست. واجبات بهترین راه هستش برای اینکه به من تقرب پیدا بکنن. خداوند میفرماید که هیچ چیزی در عالم بهتر از واجبات و فرائض نیست برای اینکه بنده بخواد به من تقرب پیدا بکنه، قرب پیدا بکنه. و انه لا یتقرب الی بالنافله حتی احبه. همینطور بنده تقرب پیدا میکنه به من خدا با نوافل. فرائض داریم، یک نوافل داریم، مثل مثلا نوافل در نماز. الان ما چندین رکعت نوافل داریم. قبل از نماز صبح مستحب دو رکعت نماز نافله صبح خونده بشه. بعد از نماز ظهر مستحب هست چهار تا دو رکعت نافله ظهر خونده بشه. بعد از نماز عصر 4 تا 2 رکعت نافله عصر. بعد از نماز مغرب 2 تا 2 رکعت نافله مغرب. بعد از نماز عشا 2 رکعت نافله عشا که مستحبه که نشسته خونده بشه. نافله ظهر از قبل از نمازشون، نافله مغرب و عشا بعد از در واقع خود نماز ها. خب میفرماید که اینجور بنده به من نزدیک میشه. فاذا احببته، خب حالا من محبتم با نوافل به او زیاد شد. من اگر بندم رو دوست داشتم چه اتفاقی میفته؟ کنتو ازن سمعه الذی یسمع به، من خدا میشم گوش او که با این گوش میشنوه. و بصره الذی یبصر به، من خدا میشم بصر او، چشم او که با این چشم میبینه. و لسانه الذی ینطق به، من خدا زبان او میشم که با این زبان میتونه صحبت بکنه. و یده الذی یبطش بها، دست او میشم که با این میتونه اشیاء رو بلند بکنه، برداره. ان دعانی عجبته و ان سألنی اعطیته، اگه من رو بخوانه من اجابتش میکنم، اگه از من چیزی بخواد به او اعطا میکنم. خب پس با فرائض و نوافل انسان به مرحله‌ای میرسه که گوشش میشه گوش خدا، چشمش میشه چشم خدا، لسانش میشه لسان خدا. به این مرحله میرسه. خب این انسان پس خیلی در واقع برای خدا عزیزه، خیلی مرتبه داره، خیلی جایگاه داره، که خداوند یک چیزی به او عطا کرده که به هیچ موجودی عطا نکرده. یه مرتبه‌ای برای او قائل شده که برای هیچ فردی قائل نشده، هیچ موجودی قائل نشده. این انسان نسخه عالم هست. عرفا درباره انسان میگن عالم صغیر، جهان صغیر. میگن هر چیزی که در عالم میبینید یه نسخه از اون در انسان وجود داره. نگاه بکنید، طبیعت رو نگاه بکنید، اشیا رو ببینید، هر چیزی که تو این عوالم میبینید یه نسخه در انسان هست، اما به اجمال و به تفصیل این به اجمال هست. درباره جهان هم چی میگن؟ میگن جهان در واقع انسان کبیره، که نه همین انسان بزرگ شده شده عالم. یعنی انسان با عالم ارتباط داره. انسان یه وجهه ملکی داره، یک وجهه ملکوتی داره. یه پاش تو زمینه، یه پاش تو آسمونه. یه نگاهش به خاکه، یک نگاهش به افلاکه. شما کدام موجود رو سراغ دارید که یه چنین جایگاهی داشته باشه؟ که این آینه کروی باشه، یک سوش به سمت خدا باشه، یک سوش به سمت عالم باشه. انسان یک چنین هویتی داره، یک چنین جایگاهی داره. انسان خلیفه خداست، جانشین خداست. معمولا خلیفه، جانشین، اون فرد در واقع وقتی که نباشه جانشینش براش معنا پیدا میکنه. تو ادارات وقتی رئیس نباشه اینجا قائم مقام حکم امضا پیدا میکنه، حق امضا پیدا میکنه، میتونه کارها رو ردیف بکنه. اطاعت از او، اطاعت از رئیسه. در فقدان رئیس در واقع این نائب منابش، این در واقع قائم مقامش، این جانشینش هستش که در واقع کارهای او رو انجام میده. اگر هم در زمان حضور رئیس کسی کاری انجام میده، در واقع به اجازه او هست. خب مگه خدا جای غائب میشه که خلیفه داشته باشه، جانشین داشته باشه؟ ما که معتقدیم خدا همه جا هست. نامتناهی بودن خدا یعنی خدا همه جا رو پر کرده، جایی نیستش که خدا نباشه، مکانی نیست، زمانی نیست، حالتی نیست، در همه جا هست. پس این خلیفت اللهی خدا به چه معناست؟ جانشینی خدا به چه معناست؟ این که خدا برمی‌فرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین میخوام یک خلیفه قرار بدم، یک جانشین قرار بدم. خدا که در زمین هم هست، در آسمان هم هست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا تو آسمون خداست، تو زمین هم خداست. این پس باید یه معنای دیگه ای داشته باشه، باید تعریف دیگه ای داشته باشه. هانری کوربن یه دانشمند غربیه، فرانسوی هست، میگه من سالها درباره اسلام مطالعه میکردم تو آکادمی خودمون، کتب حکما رو میخوندم، فلاسفه رو میخوندم، عرفا رو میخوندم، فقها رو میخوندم. مطالعات من اصلا در زمینه اسلام بود، منتها اون چیزهایی که من میخوندم بیشتر مربوط به در واقع عالم اهل سنت بود. خب اونا چون جمعیت کثیر هستن، به خاطر اقواعاتی که در اروپا هم وجود داره، در واقع اجازه نشر تشیع خیلی در اروپا نیست. در همین فرانسه تقریبا 7 میلیون مسلمان وجود داره، منتها اغلب اینها اهل سنت هستن. فقط شنیده بودم یک در واقع مکتبی هست به نام مکتب تشیع، یک فرقه ای هست، یک گروهی هستن، اینا هم یه بخشی از مسلمین هستن. خیلی اهمیت نمیدادم به مبانی اینها، حرفای اینها، خیلی سراغشون نمیرفتم، خیلی مطالعه نمیکردم کتاباشون. میگه یه روزی برام یه سوالی ایجاد شد، گفتم حکمای اسلامی عوالم مختلف رو ترسیم میکنند، بعد میگن این عالم با عوالم دیگه ارتباط داره، این عالم عالم محسوسات، همه چی حسیه، قابل لمس، قابل دیدن، شنیدن، قابل لمس. اینا رو متوجه می شدم که این عالم خب عالم حس. گفتن ورای این عالم هم عوالمی وجود داره، اونجا دیگه حس نیست، اونجا معقولاته، اونجا محسوسات دیگه نیست. این شکلی که ما داریم، این بدنی که ما داریم، این اشیایی که ما، به این شکل نیست. مثلا فرشتگان وجود دارن در عوالم دیگه، اونا بدن مادی ندارند. که خب اینا رو مطالعه میکردم، یه سوال جدی در ذهنم ایجاد شد که رابطه بین این عالم و عوالم دیگه به چه شکله؟ یه حلقه ارتباط بین این عالم و عوالم دیگه باید باشه، یه حلقه اتصال بین موجودات این عالم و خدا تو اندیشه اسلامی باید وجود داشته باشه. این حلقه ارتباط چیه؟ اینا که نمیتونن بی ارتباط باشن، بگیم اینا اصلا جدان، همه چیشون جداست. خب بالاخره از کجا فهمیدی که اینا جداست؟ یه حلقه ارتباطی بوده، یه نفر یه خبری داده به شما. میگه دقت کردم در اندیشه شیعی، دیدم یک ترسیم خوبی شده در باره اتصال این عالم با عوالم دیگه توسط فردی به نام انسان کامل، خلیفت الله، خلیفه خدا. دیدم یه تبیین بسیار قشنگی شده که این عالم با عوالم دیگه بله ارتباط داره، حلقه اتصالش، حلقه اتصال بین انسان و خدا، حلقه اتصال بین همه موجودات با خدا یک انسان کامل هست. این انسان کامل یا نامش نبیه یا نامش امامه که اتصال برقرار میکنه. این سبب المتصل بین الارض و السماء، کجاست اون کسی که سبب اتصال زمین و آسمان؟ میگه این فکر تمام وجود من رو فرا گرفت، مشتاق شدم، آمدم به ایران. و خب شما شنیدید خدمت مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه رفت، یه گفتگوهایی با مرحوم علامه داشت، سوالاتی از مرحوم علامه پرسیده بود، بحث هایی کرده بود که حالا یه بخشی از اینها منتشر شده در قالب کتاب ها هست، توی فضاهای مجازی و اینترنت و اینها بگردید فراوان هست. پس این خلیفه خدا معناش یه چیز دیگه است، او سبب اتصاله. این خلیفه خدا مظهر اسما و صفات الهی، که حالا من یه توضیح درباره این بحث اسما و صفات الهی عرض بکنم. ببینید در قرآن کریم اسما و صفات خداوند فراوان تکرار شده، یعنی در اغلب آیات قرآن یک اسمی از خدا، یک صفتی از خدا وجود داره. در پایان هر آیه نگاه میکنید مثلا آمده ان الله علی کل شیء قدیر، اسم قدیر خدا، صفت قدیر خدا آمده. ان الله علی کل شیء علیم، هو الرحمن الرحیم، رحمان، رحیم، قدیر، غنی. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، اسم غنی خدا و اسم حمید خدا. اینقدر زیاد آمده در قرآن این اسامی که اصلا بعضی کسانی که قرآن پژوه بودند اینها گفتن اصلا قرآن کتاب اسما و صفات الهی. این تکرار این اسما الهی در آیات متعدد ای به چه معناست؟ آیا این اسم مثل همین اسمایی که ما رو خودمون میگذاریم؟ بعضی افراد مثلا یه اسم دارن، همون اسمی که داخل شناسنامه شونه، بعضی نه، داخل شناسنامه یه اسم دارن، توی خونه مثلا یه اسم دیگه ای دارن. بعضی نگاه میکنی مثلا حالا ممکنه مثلا در یه مرکز امنیتی کار بکنن، مثلا اونجا هم یه اسم دیگه ای داشته باشن، یه اسم مستعار داشته باشن. زیاد اتفاق میفته، با همه جای دنیا اینجور هست. آیا به این معناست، اسم به این معناست، یا نه این اسما و صفات اینا یک مرتبه این، اینا ذات شعور هستن، اینا مثل این اسمها نیستن. خداوند نخواسته بگی من اسمهای متعدد دارم، شما یه اسم دارید، من مثلا هزار اسم دارم، در دعای جوشن کبیرم آوردم اسمهای مختلفمو. اینا یه مرتبه تو، اینا یه جهانی هستن، یه عالمی هستند، اینا متفاوتن با اون نگاهی که ما به اسم داریم، به صفت داریم. فرمودن که خداوند عالم رو با این اسما و صفاتش اداره میکنه. این اسما و صفات اینا مدبر امور عالم هستند. اینی که خداوند رو میگه مدبر، خود مدبر یکی از اسمای خداست، محول، مدبر، یا محول الحول و الاحوال، یا مدبر اللیل و النهار، اینا در واقع اسامی خدا هستن، اینها تدبیر امور رو انجام میدن این اسامی. و خداوند هر کاری انجام میده از طریق این اسما و صفات هست. چون ذات خداوند ذات غنی هست، در یک مرتبه بالایی هست. خیلی وقتا دید تو ادارات خود او رئیس اداره، خود او وزیر خیلی کارها رو در واقع مستقیما انجام نمیده، میگه باید سلسله مراتب باید رعایت بشه، از طریق معاون، از طریق مشاور کارها باید در واقع جلو بره. اینکه خیلی کارها رو خداوند از طریق این اسماء و صفاتش انجام میده، از طریق این انسان کامل انجام میده، از طریق خلیفه خودش انجام میده. اون ذات انقدر شدیده، انقدر عظیمه که شایسته نیست این کارها رو انجام بده. این خلقت انجام شد با اسم خالق، خداوند خلقت رو انجام داد. حالا سبب این خلقت چیه؟ مختلف در آیات قرآن کریم آمده، در روایات آمده، در قرآن آمده ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس رو، انسان و جن رو خلق کردم برای اینکه من رو عبادت بکنم. در تفاسیر آمده ای لیعرفون، برای اینکه من رو بشناسن، چون بالاترین عبادت معرفت نسبت به خداست، این بالاترین عبادته که انسان انجام میده. در حدیث قدسی هم آمده که کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف، من یه گنج پنهان بودم، خداوند فرمود من یه گنج پنهانی بودم، فاحببتو ان اعرف، دوست داشتم که شناخته بشم. احببتو از ماده محبت، یعنی محبت دخیل بوده، سبب این خلقت محبت الهی بوده. او فیاض علال اطلاق، نمیتونه فیض نکنه، فیض باید برسونی، فیضش یکیش میشه این خلقت. فاحببتو ان اعرف، دوست داشتم شناخته بشم. فخلقت الخلق لکی اعرف، این خلق رو انجام دادم برای اینکه شناخته بشم. پس هم محبت اینجا اهمیت داره و هم معرفت اهمیت داره. برای همینه که عرض کردیم بالاترین علوم، اشرف علوم توحیده، معرفت الله. مرحوم حضرت ما فرمود که هدف از برپایی حکومت اسلامی رسوندن مردم به معرفت الله. بله عدالت هم اهمیت داره، اما عدالت یک هدف نسبیه، چون خیلی از جوامع کمونیستی هم اینا هم گفتن هدف برپایی حکومت ما عدالته. بلوک شهر خیلیشون اینا مدعی بودن که ما میخوایم عدالت رو، عدالت اجتماعی رو به پا بکنیم. عدالت خیلی اهمیت داره، اعدلوا هو اقرب للتقوا، خیلی عدالت اهمیت داره، منتها هدف غایی نیست. والله زنبورهای عسل هم برای خودشون یه مکانیزم عدالتی به پا کردند، داخل کندو میبینید کندوها همه یه شکل، خونه های کندوها همه یه شکل، یه میلیون ور اون ور هم نیستش، افراد هم مشخصن، رفت آمدشون همه مشخصه، کاری نیست. یعنی حیوانات هم بعضی وقتا میتونن یه سیستم عدالتی برای خودشون بچینن، منتها هدف غایی چیه؟ هدف غایی معرفت اللهه، رسوندن انسان به معرفت، نجات انسان از جهل، رسوندن انسان به دفائن عقول. اینی که درباره سعید الشهدا در زیارت اربعین میخونیم، چون درباره سعید الشهدا هم همین بحث مطرحه که هدف نهضت حضرت چی بود. او هدف نهایی ها ولی خیلی اهداف وجود داره، امر به معروف، نهی از منکر، اصلاح امت، مبارزه با ظلم، اجرای عدالت، همه اینا اهداف عاشوراست. اما او هدف نهایی که همه اینها زیر چتر او هستن، این هدف چیه؟ در زیارت اربعین آمده و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. جان مبارک خودش رو سعید الشهدا فدا کرد برای اینکه بندگان خدا رو از جهالت نجات بده، از حیرت زلالت نجات بده، چون جهل در مقابل عقله، جهل در مقابل علم نیست. اینه که یکی از کتابهای کتاب شریف کافی کتاب العقل و الجهل، در مقابل عقله. سعید الشهدا آمد مردم رو به اون عقل برسونه. عقل به این معنا که ما تو در واقع عرفیات خودمون میگیم یه خورده متفاوته با اون عقل. فکر میکنم همین حسینی یه بار عرض کرده بودم خدمتتون، این به این معنا نیستش که حالا مثلا سعید الشهدا دنبال اون چیزی باشه که ما عرضم بوده تو ذهنمون داریم، مثلا از علم یا از عقل. یه کسی که مثلا با سواده اینو میگیم خیلی مثلا در واقع عالمه و خیلی عاقله. اینطور نیستش که بگیم اگر مثلا مردم عصر سعید الشهدا اینا خب بی سواد بودن، اگر سواد داشتند یه اتفاقات نمیافتاد. اگر مردم عصر سعید الشهدا همه یه لیسانس داشتن یا مثلا همه یک مدرک دکتری داشتن، مثلا امام حسین رو نمیکشتن. نه، اینطور نیست. خیلی از اینها انسان‌های باسوادی بودن، اهل ادبیات بودن، اهل قرائت قرآن بودن، حافظ قرآن بودن، آشنای با قرآن بودن، آشنای با احادیث بودن. علم متفاوت با عقله. عقل قوه‌ای است که انسان باش کلیات رو بتونه بر جزئیات منطبق بکنه. عقل اون معرفت است، اون شناخت والاست، اون درک والای هستیه که انسان بتونه هستی رو درک بکنه. ما چی واقعا درک داریم از هستی؟ کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. کاش خود هستی زبانی داشت، خودش رو وصف میکرد. آفت ادراک این قال است و حال، خون به خون شستن محال آمد محال. این تفاصیلی که ما از هستی میکنیم مثل خون به خون شستنه. میگه خون رو که نمیشه با خون شست، خون رو باید با آب بشوی. یعنی به اون درک والای هستی نمیرسیم، چون آفت ادراک داریم. سعید الشهدا اومد مردم رو از این ورطه نجات بده. اینی که شد مصباح الهدا، شد سفینه النجات، مردم رو بخواست به این معرفت والا برسونه که مردم بفهمن، یه درکی از هستی داشته باشن، بدونن هستی اونها منحصر به این دنیا نیست. دنیا میاد تموم میشه میگذره، یه عوالم دیگه داریم، ما راه طولانی در پیش داریم. مرحوم علامه طباطبایی میفهمود این ابد رو کسی اگه بتونه درک بکنه خیلی هنرمنده، که ما علل ابد هستیم. بر اساس این حیات دنیا اون یک ابد داره برای ما رقم میخوره، یه حیات ابدی، نه یه روز، نه دو روز، نه یه سال، نه دو سال، نه صد سال، نه هزار سال، نه میلیون سال. ما چه درکی داریم از این هستی؟ ما ابد رو متوجه نمیشیم. این که مثنوی مثال قشنگی میزنه، میگه حالت خیلی ها مثل کسانی هستن که داخل تون حمام کار میکنن. این حمام های قدیم یه جایی داشت به نام تون، یا میگفتن گلخن. این در واقع یه جایی بود یه دیواری به بیرون داشت، از اونجا در واقع حالت یک تونلی داشت میرفت زیر حمام. بعد اینجا خب بهم داشتن یه سری بوته ها رو در واقع آتش میزدن که این باعث میشد که این آب حمام و داخل محوطه حمام گرم باشه. حمام های قدیم این شکلی بود، بهش گفتن تون حمام. بعد خب حالا این در واقع چوب و بوته ها و اینا خب زود آتیش میگرفت تموم میشد. اینا میخواستن این حمام مثلا یه شب تا صبح مثلا گرم باشه، مثلا دو روز سه روز پنج روز گرم باشه. میمادن از این سرگین های حیوانات استفاده میکردن، اینها رو در واقع خشک میکردن برای زمستون، برای فصل های مختلف اینها رو داخل میگذاشتن که حمام گرم باشه. اینها رو که آتیش میزدن، این در واقع به خاطر روغنی که داشت غیر و اینها، این حمام ساعتها گرم میموند. افرادی هم که توی این گلخن کار میکردن، اینا معمولا به خاطر اون دود زیادی که اونجا بود، معمولا لباسشون چهرهشون تیره میشد، دود آلود میشد. بعد تو مثنوی میگه آقا این اغنیا که شما میبینید، پولدارا، اینا در واقع همینان که دارن این سرگین های در واقع این حمام دنیا رو گرم نگه میدارن. اینا دارن این سرگین ها، این پول هایی که اینا دارن، این همین سرگین هایی که میارن حمام گرم بشه، حمام دنیا گرم بشه، بقیه هم در واقع در این دنیا زندگی بکنن. اینا هایی میاره، این پول هایی که جمعی ثروتی که تولید میکنن در واقع مثل همین هیزم میمونه، مثل همین سرگین ها میمونه. اینا رو میارن داخل مثلا تون حمام میگذارن که مثلا مردم از این حمام دنیا استفاده بکنن. بعد یه عده میان اونجا تو این گلخن کار میکنن، تلاش میکنن، اینا روسیاه دنیا میمونن. همه نگاهشون به دنیا همینه که فقط این چیزها رو بیارن داخل مثلا گلخن حمام بگذارن و برن، بگذارن برن، بگذارن برن، عمرشون تموم میشه برن نفر بعدی، این ثروت جمع کنه برای بعدی، بعدی دوباره همینطور، همینجوری اینا بیان. یه عده هم هستن که اینا میان داخل حمام دنیا، پاکیزه میشن، خودشون رو در واقع استحمام میکنن، میشورن، تمیز از دنیا خارج میشن. یه حکایت دنیا اینجوریه. حالا ممکنه یکی بگه خب آقا اونا اگه این کار رو نکنن که این حمام خاموش میشه، بالاخره ثروتمند باید باشه که چرخ دنیا به چرخه، این چه سفارشیه شما میکنین؟ اگر اینجوری باشه خب بیگه اصلا ثروتی نباید تولید شو. اصلا نه، میخواد بگه که اونا هستن، شما قصه نخورید، صف کشیدن، اصلا نیازی به دعوت مردم برای جمع ثروت نیست، اصلا شما نگیدم همجوری صف طولانیه، نوبت هم به شما نمیرسه. اما اونی که بخواد بره داخل حمام دنیا و خودشو شستشو بده، او کمه که تر و تمیز بیاد بیرون از حمام، او کمه. دنبال این باشیم اون افراد زیاد بشن. این طرف زیادن کسانی که تو گلخن کار میکنن، او طرف یه نفر، دو نفر، سه نفر که تو این دنیا میاد 70 سال 80 سال بعد پاک از این دنیا میره، با یک کوله باری از اعمال صالح از این دنیا میره. این کارش خیلی سخته، این کارش خیلی دشواره. اینی که مؤمن، اینی که گفته از دنیا سجن المؤمن، مؤمن چون این تنگناها رو احساس میکنه تو دنیا. اما کافر اینجوری نیست، جنت الکافر، احساس میکنه وارد بهش شده، وارد یه باغ عظیمی شده، اصلا تنگی دنیا رو احساس نمیکنه. خاطرتون ما حالا کوچیک بودیم اینجوری بود، معمولا این کفشی که میخواستن برای ما بگیرن مثلا یه شماره بزرگتر میگرفتن، دو تا شماره بزرگتر میگرفتن که مثلا میگفتن پای بچه رشد میکنه، یه مدتی میگذره این کفش و بعد از چند ماه تنگش میشه، دوباره باید یه کفش دیگه بخریم، پس یه خود اینو بزرگتر بگیریم. یه آقای میگفت ما کوچیک بودیم، کفشی که بابامون میگرفت تا وقتی که این کفش پاره میشد هنوز به پامون گشاد بود، تنگی این کفش رو احساس نمیکردیم. بعضی اینجوری هن یه عمر تو این دنیا اصلا تنگنای دنیا رو اصلا احساس نمیکنن. اینکه اینجا دار مزیقه هست، دار بلا هست، بل بلاه محفوف، اینو درک نمیکنن. اینکه قفسه این دنیا، اینو درک نمیکنن. اینو درک نمیکنن که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، چند روزی یه قفس رو ساختن. من باید تو این چند روز مراقب باشم، مراقبت داشته باشم، مشارطه داشته باشم، بپام کار بدی انجام ندم، عمل صالح برای خودم جمع بکنم. اینو درک نمیکنن. اینی که من باید مستفیض باشم از اون انسان کامل، اینو درک نمیکنن. او انسان کاملی که محبتش به ما یه ذره دو ذره نیست، الامام ابو شفیق پدر دلسوزه، خیلی دلسوزتر از اونی که ما فکر میکنیم. نگاه بکنید حالات اصحاب ائمه رو، بعضی وقتا چه دلسوزی های ائمه میکردن نسبت به اونها. بعضی وقتا دل ائمه رو به درد میوردن ولی اونها دلسوزی میکردن. اونا از رنج ما ناراحت میشن، از این گناهی که ما انجام میدیم ناراحت میشن. مرحوم مامقانی میگه وقتی خدمت امام زمان رسیدم، دم حضرت دستشون رو به قلبشون گرفتم، گفتم آقا مگه از این بیماری های قلبی که ما داریم برای شما هم عارض میشه؟ حضرت فرمودن بعضی از این شیعیان ما بعض وقتا یه کارهای انجام میدن، این قلب ما به درد میاد. اونم اون امامی که اینقدر رعوف و اینقدر مهربانه، و اهل بیت که اینقدر شفیق ما هستن. صحبت از حمام شد، مرحوم شیخ مرتضای آشتیانی فرزند مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی بود، مرجع تقلید بود تو مشهد، اسمش هم که مرتضا بود، چون روز وفات شیخ انصاری به دنیا آمد. پدرش خیلی مرید شیخ انصاری بود، اسم ایلو گذاشت مرتضا. میگه یه روزی رفته بودم حمام، گفتم یه استراحتی بکنم، یه لحظه نگاه کردم، احساس کردم جان از بدنم مفارقت کرده. این دلاک حمام اومد منو تکون میداد، دید که اصلا این بدن روح نداره، گفت شیخ از دنیا رفت. رفت مردم رو خبر کرد، گفت مردم رو می دیدم می اومدن داخل حمام. بعد میگه که از این طرف دیدم یک در واقع دری باز شد، هوای داغی به سمتم می اومد، این هوای داغ من رو آزار میداد. یهو نگاه کردم بالا سرم یه دری باز شد، یک نسیم خیلی لطیفی می آمد، خیلی خوشحال شدم. بعد نگاه کردم یه آقایون بزرگواری آمدن، توی خواب به من گفتن اینا اهل بیت هستند. میگه ملک الموت هم آمد، ببخشید میگه نکیر و منکر هم آمدن، شروع کردن خواستن از من سوال کنن. میگه رو کردن به رسول خدا، گفتن یا رسول الله اجازه میدید که ما از اون سوال ها رو شروع بکنیم؟ پیامبر فرمود خیر، هر سوالی از او میخواد بکنید از من بپرسید. میگه تک تک سوالها رو، خدات کیه، نمیدونم قبلت، اینا تک تک اینها رو میگه از پیامبر پرسیدن. پیامبر فرمود این خودش نمیتونه، حالا سختش جواب، از من بپرسید، تک تک رو به نیابت از من. بعد گفت دوباره گفتن یا رسول الله اجازه هست حالا از خودش هم بپرسیم؟ فهم بود نه، از علی بپرسید. امیرالمومنین میگه تک تک جواب داد. بعد فهمود از حسن بپرسید، فهمود از حسین بپرسید. میگه تا وجود مبارک حضرت حجت اینا سوالا رو تک تک پرسیدن. بعد گفتن یا رسول الله ما پرسیدیم، حالا اجازه میده از خودش بپرسیم؟ پیامبر فرمود با آرامش، با ملاطفت. میگه من دیگه این سوالها رو حفظ شده بودم، مرحوم پدرم هم میدیدم اونجا نگران من بود، پدرم عالم بود، نزد اهل بیت بود، نگران من بود. میگه خب من انقدر این سوالها رو شنیده بودم، 14 بار این سوالات و جوابها رو شنیده بودم، دیگه حفظ بودم. تا سوال پرسیدن من رب گفتم الله جل جلاله، تک تک سوالها رو جواب دادم. میدیدم یه لبخندی به لب پیامبر اومد، خوشحال شد. میخوام عرض بکنم، اینجور میگه حالا اون حالت از بین رفت و دلاک اومد من رو در واقع بیده. من فهمیدم یه مکاشفه ای برام اتفاق افتاده بود، میخواستن به من نشون بدن که اهل بیت چقدر شما رو دوست دارن، چقدر به شما محبت دارن. خب دیگه شما نمکتون رو نشکنید دیگه، سر سفرهشون نشستید، لگد به سفره نزنید، سفره رو کنار نزنید. شما محبت داشته باشید، شما معرفت داشته باشید، یه مقدار رعایت کنید به خاطر اهل بیت. و اینو میخواستن به من بفهمونن ما چقدر از اهل بیت بهره مندیم، چقدر از محبت اهل بیت بهره مندیم، چقدر از این سفره گسترده داریم استفاده میکنیم. این سفره که امروز به برکت انقلاب گسترده تر شده، نگاه بکنید چقدر جلوه های محبت اهل بیت بیشتر شده. یه زمانی شب وفات ام البنین خیلی متوجه اصلا نبودن، اصلا برنامه ای نبود، جلسه ای نبود، به برکت انقلاب اینا همه احیا شده. امشب شب وفات ام البنین آمدیم برای مادر ابوالفضل العباس، میخوام گریه بکنیم، میخوام اقامه عزا بکنیم برای مادر علمدار کربلا. چون میدونید این مادرها خیلی مقام دارن، خیلی جایگاه دارن نزد خدا. اینو زیاد شنیدید، مثلا مشکلی پیش میاد میگن متوسل بشید به مادر امام زمان، یا متوسل شید به مادر امام رضا. چرا به خود امام رضا مستقیم متصل نشیم؟ چرا به خود امام زمان؟ چرا به مادرشون؟ چون میدونید انسان یک رابطه عاطفی عظیمی با مادرش داره. هر چقدر هم که ما عاطفه داریم، اهل بیت هزاران هزار برابر ما عاطفه دارن. ما چقدر مادرمون رو دوست داریم، اهل بیت خیلی 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 بیشتر از اینها مادرشون رو دوست دارن. بعد نگاه کنید بعضی وقتا شده مادر ازتون یه خواسته ای داره، شما اصلا بخواید اجابت نکنید خیلی براتون سخته. یه وقت مادره میگه مثلا به فلان دوستت محبت بکن، یه پولی قرض بده به دوستت، این کارو براش انجام بده، انسان نمیتونه انجام نده. میگه مادرم گفته. مثلا این رابطه عاطفی خیلی وقتا هم اینجور نیستش که حالا مثلا بحث اطاعت باشه فقط، این رابطه عاطفی که انسان داره. اصلا انسان دوست نداره دل مادر بشکنه، میگه چشم مادر برام سخته، اما چون شما فرمودی حتما این کارو انجام میدم. اینی که میگن متوسل به مادرهاشون بشید، به مادر امام زمان، به مادر امام رضا متوسل بشید، خیلی زودتر حاجت میگیرید، خیلی راحتتر حاجت میگیرید. یه روی مادر رو اهل بیت زمین نمیزنن، برای ام البنین هم همین جوریه. یعنی متوسل به مادر بشید، مادر ابوالفضل العباس خیلی حاجت میده حضرت ام البنین. اینو من دیدم بارها، از خیلی ها هم شنیدم که از خواسته ای دارید، حاجتی دارید، از مادر ابوالفضل عباس میخواد. چون این مادر خیلی صبور بود، خیلی سخت انسان 4 تا جوون شهید بشن تو یک روز. الان بعضی وقتا مثلا مادر شهید رو میبینید 4 تا جوون شهید داده، ولی اینا تو فواصل مختلف بوده تو جنگ، یکی سال 60 بوده، یکی سال 62 بوده، یکی سال 68 بوده، اما بگن ام البنین تو یه روز 4 تا جوون شهید شدن. بعد خب مادر دلواپسه دیگه، دیدید مادر یه وقتایی چند ساعت فرزندش رو نمیبینه دلواپسه. حالا کاروان رفته کربلا، رفته از اونور به سمت کوفه و شام و برگشته، خب ام البنین نگاه کرده به کاروان، متوجه شده دیگه جز امام سجاد شاید مردی زیاد با این کاروان نیست دیگه، عملا نگاه میکنه. بعد حالا بهش میگن ام البنین بچه ها تو تک تک شهید کردم. میگه نه، اول خبر از حسین بدید. تا بهش گفتن قتل الحسین، شروع کرد ناله کردن. حسین رو از پسرای خودش بیشتر دوست داره. مرحبا به معرفت این مادر. چیز دیگه ای نپرسید، اما یه چیزایی هم نقل کردن. یکیش اینه که اون شعر مشهوره که گفت دیگه به من ام البنین نگید، ام البنین اون وقتی من بودم، یعنی ام البنین یعنی مادر پسرها، اون موقع که من پسر داشتم، الان دیگه پسری ندارم. اینو وقتی بهم میگید ام البنین من آتش میگیرم، وقتی میبینم دیگه بچه ها کنارم نیستم آتش میگیرم، غم دلم رو فرا میگیره. اینه که گفت دیگه به من ام البنین نگید، دیگه من بچه ای ندارم، بچه ها همه در راه حسین شهید شدن، بمیرم برای قربت این مادر. ایشالله یه شب وفات و ملبنین تو بقیع باشیم، ایشالله بقیع رو بسازیم، کنار قبر و ملبنین هم یه سقاخونه به نام ابوالفضل عباس بنا بکنیم اونجا، وقت اونجا برای مادر ابوالفضل عباس عزاداری بکنیم. این مادری که مادر 4 تا شهید بود، دیدم تو تقویم اسم روز وفات و ملبنین گوشن روز کرامت و تکریم مادران شهدا. میدونید مادر شهدا خیلی سختی کشیدن، خیلی غم و غصه زیاد داشتن. من یه نقلی شنیدم، همین شهید محسن حججی مادرش گفته بود که پرسیده بودن که این فیلمی که دیدی مثلا پسرت رو اسیر کرده بودن چه حالی داشتی؟ گفت انقدر که یه موضوعی من رو اذیت کرد، این خود این فیلم و این اسارت من رو اذیت نکرد. گفتن چه موضوعی؟ گفت نگاه کردم به لبهای محسن، دم لبهاش خشکه، بچم تشنه بوده، تشنه کشتن بچم رو. من میخوام بگم ام البنین چه حالی بود اون موقع که شنید ابوالفضل رفته. بعد یه خیمه هم همه منتظر بودن، همه منتظر آب بودن، رفته کنار شریعه آب، دست داخل آب کرده میخواد آب بخوره. گفت نه، تصویر خودش در آب میدید که عکس کودکی در خواب میدید. تو آب آدم تصویر خودشو میتونه ببینه دیگه. نه تصویر خودش در آب میدید که عکس کودکی در خواب میدید. تکانی خورد، آب تکون خورد، تکانی خورد، کودک جست صد حیف که از قرداش خواب آب میدید. یه لحظاتی هم بود اون عالم میگه روزه خان روزه خوند، گفت تیر به چشمهای ابوالفضل زدن. بعد گفتم که بعد از منبر گفتم که حالا بعضی از نقلها رو اگه مطمئن نیستید نخونید اینها رو. میگه شب رفتم خواب ابوالفضل عباس رو دیدم، آقا فرمود مگه تو بودی روز عاشورا ببینی چه خبر بود؟ بعد میگه خود حضرت برای من تشریح کرد که چه اتفاقی افتاد. گفت دستهام رو قطع کرده بودن، تیر به چشمم زدن، بعد من میخواستم این تیر رو از چشمم خارج بکنم، دستی تو بدن نداشتم. دست آخر به ذهنم اومد این تیر رو لای دوتا زانوهام بگذارم خارج بکنم. همچی که اومدم تیر رو لای زانوهام بگذارم، یه نامردی با عمود آهنین به فرق سرم